چیزی داره که اینجا ننوشته بشه؟ من خبر نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابي جعفر عليه السلام انه ذكر هذه الايه فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال والله والله هو والله علي بن ابي طالب عليه السلام. از امام باقر عليه السلام روایتی که ایشون این آیه رو که خوندن فسيرى الله عملكم، الله که مشخصه، و رسوله سلام علیکم، والمؤمنون حضرت قسم خوردن که والله قسم به خدا مراد از مؤمنون حضرت علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بریه رو بیارید. المبحث الاول فی التقیید بالنعت. یعطا بالنعت الاغراض. خب ما اینو دیروز هم عرض کردیم، بازنویسی کردیم این مبحث اول و دوم جواهر رو که تعقید به نعت باشه و تعقید به تأکید، بازنویسی شده یک کمی با اصلاحات و کاملتر و جامعتر مطالب مطرح شده. اشکالات کتاب هم حوصله ندارم بگم، وقتم میگیره، یعنی خودتون اگر با دقت بین این برگه و اونی که تو کتاب هست مراجعه کنین اشکال کتاب معلوم میشه کجا. الان چون حاشیه ام زدم این خیلی مطلب شما لازم نیست خیلی بنویسید، فقط اگه توضیح یه چیزی داشت میتونید همین پشت برگه خالیه پشت همینجا اونورش بنویسید، حالا یا یه برگه دیگه بنویسید یا بالاخره چیز، ولی خیلی دیگه مطلب اینجوری نداره که بخواید بنویسید، چون هم آدرس ها رو دادم هم این که دیگه مطالبی تو حاشیه مطرح شده. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الاول فی التقیید بالنعت. نعت همون صفت نحویه دیگه که ازش نعت تعبیر میشه، صفت منتها لفظ صفت مشترکه بین صرف و نحوه، اما لفظ نعت مختص به نحوه، لذا وقتی میگن نعت قطعا مراد همون تابع مخصوصه، اما صفت که میگن بستگی داره کدوم علم داره ازش بحث میکنه، صرف ازش بحث کنه و یه معنی داره، نحو ازش بحث کنه یه معنی داره، لذا تعبیر به نعت واضح تره، انسان زودتر مطلب رو میگیره. یعطا به نعت الاغراض. نعت رو به خاطر اغراضی میارن. حالا مثال میزنم، مثلا این کتاب اومده میگه یعطا به نعت للاغراض والمقاصد التي يدل عليها. بلاغت این دیگه موجز باید بنویسه. یعطا به نعت جاهای دیگه میگفت لاغراض، منو یعطا به نعت للاغراض والمقاصد التي يدل عليها. مثلا لازم نبود این همه طولش بده. یعطا به نعت الاغراض. کما اینکه قبلا هم اینجوری میگفت، این خیلی موجز. خب عرض به خدمت که 6 تا غرض تبعلل کتاب اینجا نوشتیم، بعد آخرش هم شماره یا حاشیه 11 گفتیم که حالا سیوطی بعضی از اغراض دیگر هم ذکر کرده، یه فتعمل هم آخرش زدیم که آیا این واقعا اینا جز اغراض هست یا نه، بعضیش برمیگرده به همین غرض ها، اینجا بحث هست برای خودش، حالا ببینیم چطور میشه. من بنا دارم فعلا این دو مبحث رو تموم کنم این جلسه، اگه وقت بود کشش داشت بعضی حواشی رو هم توضیح میدم. حالا حواشی مهمه که میگم از خارج، چون حالت توضیحی داره نسبت به من. یو تا به نعت الاغراض. نعت آورده میشه به خاطر اغراضی. یک تخصیص المنعوته به صفت تمیزه. این تخصیص به معنی حصر نیست، در حقیقت به معنای مخاص کردنه، تنگ کردن دایره است. مثلا رجل که میگی شما، این رجل همه مردای عالم میگیره، هر کی که رجله کلمه رجل میگیردش، مگر یکی زن باشه نمیگیردش. یه دایره بزرگی درست میشه به اسم رجل، بعد شما میگی رجلون عالم، نصف یا دو سوم یا بیشتر مردم از این دایره خارج میشن. میگه رجلون عالمون مؤمن، باز خارجتر میشن. ببینید هرچی دایره تنگتر میشه. پس مراد از تخصیص اینجا، تخصیصی که هی میخوندیم به معنی حصر نیست، از اون بای به صفت بای سببیته، یعنی ما منعوت رو تخصیص میزنیم، خاصش میکنیم، مطبوع و منعوت رو به سبب یک صفتی که تمیز او، این صفت اون منعوت رو تمیز میده، یعنی از معداش جدا میکنه. وقتی میگه رجل، همه رو میگیره، رجلون عالم، رجل و عالم از غیر عالم جدا میکنه، رجلون عالم و مومن، رجل عالم و مومن از غیر رجل عالم و مومن جدا میکنه، تمیز و جدا میکنه، ممتاز الیوم ایها المجرمون، جدا بشید. یه میرن مجرمون میان اینور، مومنان هم میرن اینور، خود مجرمون طبقه بندی میکن، اون خلافا میرن اون تحته ها، بقیه هم به طبقه اون بالا. تخصیص المنعوت به صفت تمیزه. خب حالا مثالشو بخونیم. و یعطی فی النکره و المعرفه، هم تو نکره میاد این تخصیص، هم تو معرفه. که قولی تالا انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اون بقره بنی اسرائیل، اون بقره ای که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، چه بقره ای باشه؟ این بنی اسرائیل خیلی گیج بودن، اصلا عجیب بودن، یعنی بیچاره از مسدس اینه چی کشته خدا میدونه، واقعا یعنی عجیب غریب بودن. تو قرآن موارد بسیار هست که اینا عوض این که این همه چیز بخوان، میگه که لن نصبر على طعام واحد، فدعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصاها و فومها و عدسها و بصلها، پیاز میخواییم، موسی از خدا بخواد پیاز به ما بده، از دریا هنوز پاشون خشک نشده از آب دریا، همین که از دریا اومدن بیرون، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اجعل لنا الهن، آه چی بودی همون اونجا در مورد خدا صحبت کردیم، الله شما از دست فرعون اون هم مصیبت کشیدیم، اجعل لنا الهن، برای ما یه خدا قرار بده، کما لهم آلهه، دیدن یه اونجا خدا اینا یه چیز درست کردن دارن پرستش میکنن، یه همون که اینا معبود دارن، یه معبودم برای ما جور کن قشنگ. اون جریان سامری هم که معروفه، بعد اون جریان دوباره جای دیگه هست که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو برو با خودت بجنگ، ما اینجا نشستیم کیف اون کوکه. خیلی موارد داره، یعنی شما اگه تمام، حالا یکم بود الان از ذهنم پرید، تمام این جریان بنی اسرائیل رو نگاه کنید، یا لن نومن حتی نر الله جهره، اصلا عجیبه، خواسته هاشون عجیب غریبه به شدت. بعد از اون برم یا بنی اسرائیل نی فضلت کم علی العالمین، همه شما رو بر عالمین من فضیلت دادم تو اون زمان، یعنی شما دیگه نخبه های مردمی در این زمان، مقام این وضعیت بینه. حالا اینم از اون موارده، اینا خدا میگه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرتن، اون تنوینش داد میزنه برو یه گاو بکش. بعد میان میپرسن که قالوا اولنا ربک یبین لنا ما هی، ماهیه نداره که، بعد میگه برو یه گاو بکش، برو یه گاو بکش دیگه،
خودشون باعث شدن
ماهی، قالوا دلنا ربک یبین لنا ماهی ان البقره تشابه علینا، برای ما مبهمه مشتبهه. بعد خداوند گفت برید خب سختش کرد، بقرتون لا فارزون ولا بک، نه چاق باشه نه لاغر، عوانون بین ذالک ففعلو متمرن، ففعلو برید دیگه، برید دیگه یه گاو متوسط پیدا کنید بیارید. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، رنگش چی باشه. بعد قال انه يقول انها بقره صفراء، که همین بحث ماست، یه گاوی باشه که زرد رنگ باشه. البته استاد ما میفرمونن که یکی از اساتید ما صفرا اینجا به معنی قهوه‌ایه، یعنی همون زرد، همون تو گاو زرد، کس نده زرد به اون معنی که مثلا حالا زرد زرد باشه، این همون قهوه‌ای روشن که هست، چشم انسان خوش رنگ، اون منظوره. حالا بعضی هم گفتن صفرا به معنی سیاه اومده، گاو که نوعاً سیاه میشه، صفرا به معنی سیاه هم اومده، ولی با تسر و ناظرین نمیسازه، از جهت علم رنگ شناسی که ما یک کتاب هم داریم روانشناسی رنگ، که 7 رنگ میذاره جلوی آدم، مثلا میگه که این رنگ رو انتخاب کن، نگاه میکنه طرف به ذوق خودش یه رنگ رو انتخاب میکنه دیگه، با توجه به اون رنگ روانشناس میشه و کسی اهلش باشه واقعا میتونه تشخیص بده که طرف، از امضا هم بعضی تشخیص میدن گاهی که طرف روحیش پیچیده است، منبسطه، دیدیم بعضی امضاشون مثلا اینجوریه، این معلومه روحیش منبسطه اینجوری، این به خاطر اینه که بازه، ولی بعضی یه امضایی میکنن، اینا آدمای پیچیده‌ای هستن، اینا آدمای پیچیده‌ای هستن. حالا غرض این که اینا روانشناسیه دیگه، اینم رنگه. چی؟ امزان دارن انگوش میدن اینجوری. تصور رو ناظری میگه در حقیقت این رنگ گاو خوشحال میکنه کسی که ناظرینه به این گاو رو. خب رنگ سیاه که اینجوری نیست که، همون قهوه‌ای یا زرد مایل به قهوه‌ایه. حالا هیچی دیگه، اینم باز اینجوری گفت قالو و دوباره قالو لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. قال انه یقول بطرف سختش کرد، انه یقول انه بقرتون لا ذلول تسیر الارض ولا تسل حرف مسلمتون لا شیعت فیها. حالا اینا ببینید چی شد، بعدش به حیث و بیس افتاده نمال این گاوه، همچین گاوی با این خصوصیات کجا پیدا میشه؟ بعد یه جریان مفصل داره، بخوام بگم ده دقیقه میشه داستان بر خودش که چجور این رفتن این گاوه پیدا کردن. ایران ساخته یا خارج؟ بخوام خارج ساخته. عرض به خدمت، خلاصه این جریان برای خودش برید کتب تفسیر نگاه کنید. الان این بقرتون چون مبهم بود، ماهیه بقرتون صفرا، این قید صفت صفرا اومده، نکره است، بقره تخصیصش زده. این همه گاو میگه نه برید گاو زرد قهوه، مثلا گاو سیاه رو خارج میکنه، این میشه تخصیص. و که قوله تعالی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که در حقیقت اسراف کردن بر خودشون، از رحمت خدا ناامید نشوید. ای بندگان مصرف من، الذین اسرفون مصرفین. خدا دو دسته عباد داره، یه عباد داره که مصرفینن، یه عباد داره غیر مصرفینن. اسراف هم به معنی اعمش، هر کی گناهی کرده اسراف کرده. ای بندگان مصرفین من، شما از رحمت خدا ناامید نشید. بندگان غیر مصرفین از رحمت خدا ناامید نمیشن. پس اینجا با اینکه عبادی معرفه است، ولی الذین اسرفوا اومده دایرهشو تنگ کرده، چون بندگان من انواع اقسام بندگان داره، همه بندگان، اگه الذین نمیواد همه بنده ها رو شامل میشد. اومده میگه نه، یک دسته خاصی دایره تنگتر شده، میگه بندگان مصرف. پس دو تا مثال زدیم، یه مثال معرفه، یه مثال نکره. حالا این حاشیه یکی که اینجا زدیم، اینو من عقیده دارم کتابی که نوشته میشه، کلا هر کتابی که نوشته میشه برای کتاب درسی، سر اول مباحث باید آدرسای کتب منابع داده بشه، که تو بعضی کتب این اتفاق، مثلا حالا کتاب فکرم جوهر نوید چاپ شده یا بعضی کتابای دیگه، این خود منطق مظفر مثلا اشاراتی داده، که منطق مظفری که با حاشیه های فیاضیه، این فایدهش اینه که طرف میخواد بحث نه تو نگاه کنه، میره قشنگ دنبال آدرس میگره، من این بحث آقا کجا دیگه میتونم پیدا کنم، برای تحقیق کجا مراجعه کنم، این قشنگ آدرسش پایین بده. حالا ما به اندازه وسط دادیم، اگه میخواست کامل تر بشه خیلی آدرس بیشتر بود سر همین، چون نه هم نحوی ها نوشتن هم بلاغی ها، لذا آدرسش زیاده، ولی مهماشو دادیم دیگه اینجا. ناشی سیال پترم چون علاقه داریم بهش نو زیاد بهش اشکال کردیم، ولی خب کلا حاشیه خوبیه، علاقه بهش داریم، اینو برام نوشتم اینجا. خب اگه خواستید در مورد این بحث تحقیق کنی، این آدرسایی که اینجا دادیم که همه مطالب بعدی هم که من میگم از همین آدرس است. یه مطلبی تو حاشیه دو نوشتم خیلی مهمه، اینم از متبل و اینا همه گفتن، حتی رضی هم اینو ظاهرا داره فکر کنم. تخصیص یه اصطلاح بلاغی داره، یه اصطلاح نحوی داره. اصطلاح اول اصطلاح نحویشو باید توضیح بدیم، چون اصطلاح بلاغیش اهمه. این ماجیک نیست اردو؟ یا عبادی اینجا بگه الازمونه تخصیص یه مصطلح نحوه، یه مصطلح بلاغت. مصطلح نحو به معنای تقلید اشتراکی است که در نکره ها است، در مقابل توضیح که عبارت از رفع احتمالی است که در معارف است. به سبب اشتراک لفظی. شما اگر سیوطی رو مراجعه کنید اینجوری خوندید، گفته صفت گاهی برای تخصیص میاد گاهی برای توضیح. این اصطلاح نحوی ها. حالا میگیم بلاغت چی میگه؟ گاهی برای تخصیص میاد گاهی برای توضیح. تخصیص یعنی چی؟ یعنی تقلیل اشتراکی که در نکره هست. لزومی نداره اینو خیلی توضیحش بدم، این همون تخصیصی که تا حالا توضیح میدادم. یعنی چی؟ یعنی مثلا نکره رجلون دیگه، این دایره همه رو میگیره. وقتی میگه رجلون عالم، بخشی از این دایره رو میگه، مشترک دیگه. اشتراک رجل بین عالم و غیر عالم، مؤمن و غیر مؤمن، فاضل و غیر فاضل، سالم و غیر سالم، بین انواع اقسامش مشترکه. ولی در حقیقت با آوردن صفت ما این اشتراک رو چیکار کردیم؟ کم کردیم. اسمشو عرفی چی گذاشتیم؟ دایره رو کوچیک‌تر کردیم. این میشه تخصیص. اینی که دو نه خوندید. لذا این تو نکره است. تخصیص فقط تو نکره است. به اصطلاح نه. اگه تو معارف بیاد نحوی ها بهش میگن توضیح. توضیح چیه؟ میگه جاء علیون. ببینید جاء علیون معرفه رو چی تعریف کردیم ما؟ ما وضع لشیء معین، ما یدل علی شیء معین. خب علی از بین اینو پارسال مفصل توضیح دادیم که از بین اگه 6 میلیارد یا 7 میلیارد ما انسان داشته باشیم، اون بابایی که اسم علی رو وضع میکنه از بین این 6 7 میلیارد برای کی وضع میکنه؟ برای پسرش که یه دونه است، منحصر به فرده. خب این علی میاد تو کوچه بازی کنه، ببینه یکی صدا میکنه علی، بر میگرده میگه من با تو نیستم، با اون علیم. میگه اسم تو هم علیه؟ اونم باباش اسم داشته علی. ولی بابای هر کدوم از اینا چند تا وزن، این بابای یه بار جدا وزن کرده، اون بابای یه بار جدا وزن کرده، هر کدوم برای خودش جداگانه یه وزنی کرده. لذا اگر ما 500 تا علی داشته باشیم، 500 تا وزن داشتیم و هر 500 نفر تو 6 میلیارد نفر برای یه نفر این علی رو وزن کردن. لذا علی معینه، علی معینه، یعنی برای یک نفر بیشتر وزن نشده، دایره ای نداره تا اشتراکش کم میشه. بگیم آقا علی دایره داره، دایره نداره، علی یه نفره. به باباش بگه علی کی؟ میگه پسرمه. میگن آقا اون همسایتون هم علی. میگه اون اسمش علیه،
علی پسرمه.
این علی رو برای این وزن کرده دیگه، برای اون وزن نکرده که، اون میگه اونم اسمش علیه. ولی با این حال چون هر کس برای خود پسرش علی وزن کرده، 500 تا علی پدید اومد، 500 تا علی برای هر کدوم برای یکی وزن شده، ولی بالاخره اشتراک لفظی تولید شد. معنی اشتراک لفظی هم همینه که هر کسی جداگانه یک لفظ رو برای یکی وزن کنه. این برای این، این برای این، این برای این. خب نتیجتا بالاخره وقتی پیش من میان میگن علی، من 500 تا علی به ذهنم میاد، کدوم علی؟ به این معنی دایره براش میشه درست کرد. ولی اینو تعبیر به اشتراک نمیکنن، میگن احتمال. این علی آیا علیه مثلا پسر خاله هست یا علیه پسر عمه هست؟ کدومه؟ این علی کدومه؟ چون مشترک لفظن، لفظی، احتمال داره که اون علیه عالم باشه که پسر خاله هست، یا اون علیه قاچاقچی باشه چی که پسر عمه هست. آره دیگه، یکیش لفظ قاچاقچی شده، یکیش عالم شده. بعد میگه وقتی شما میگید جا علیون عالم، چیکار کردی؟ دیگه احتمال این که مراد از علی علی قاچاقچی باشه اون از بین بردی. آره اونجا اشتراک معنوی. لذا در ما توضیح در عبارت نحوی رفع احتمالی است که در معارف است. اینو توضیح دادم، احتمال یعنی علی محتمله. اینجا دیگه نمیگن اشتراک، به حسب اسم میشه گفت اشتراک ها، نمیگن تا با اون فرق کنه، یعنی از جهت لفظی میگن احتمال، رفع احتمال، چون معرف معینه. ولی بالاخره پیش من که میرسه 10 تا احتمال هست. این اصطلاح نحو، اینو تو نحو خوندید، اینجا من نباید توضیح میدادم، اینو یعنی تو سیوطی خوندید، تو کتابای دیگه خوندید. تو بلاغت به چی میگن تخصیص؟ به هر دو با هم میگن تخصیص. یعنی وقت میگن تخصیص یعنی یه چیزی رو گرفتن که کلن، یعنی شما حالا به یک معنا میشه گفت که معین کردن. این عبارتش قشنگه، میگه تخصیص المنعوت به صفت تمیزه. اینجا هم تمیز هست به سبب تقلیل اشتراک، اینجا هم تمیز هست به سبب رفع احتمال. لذا کتاب که اومده اول میگه تخصیص بعد میگه توضیح، اون حسش بهتره. علاوه بر این که اشکالات عجیب غریبی به کتاب وارد اینجا. حالا دلیل تقسیمشون به خاطر اینکه معرفه نکره بودن برایشون مهم بوده، اولا خواستن نکره رو از معرفه جدا کنن، ثانیا اون حقیقتی که تخصیص میرسونه تنگ کردن دائره افراد نوعا فرق میکنه. توضیح ایضاح، تنگ کردن دائره افراد نیست. برای اینکه ذهن احتمال دیگه نده به خاطر اون صفت رو آوردیم. اصلا غرضی که متکلم میاره برای صفت تو تخصیص برای اینه که بگه آقا این فرد چون 10 تا فرد در حقیقت مشترکن در این زمینه، میاد تخصیص دائره رو تعیین کنه. اما تو توضیح برای توضیح آورده، توضیح نه توضیح واضحات که ما تو فارسی میگیم، ما توضیح به معنی همین که اون احتمال دیگه شما نده. احتمال افراد منشأش چیه؟ آیا اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی؟ میگه دو تا حالت داره، به حسب این تقسیم شد. هیچ مورد، ببین اصلا اصطلاح، هیچ مشاعنی، هیچ مناقشه‌ای در این اصطلاح نمیشه. بلاغی ها یه تقسیم گفتن هر دو رو شامله. شما سبک بلاغی رو بیشتر میپسندی، اشکال نداره. یعنی برای میگه آقا اینا رو یک کاسه کردن بهتره. اب نداره، نحویان به حسب معرفه نکره بودن و به حسب منشأ این احتمال که یکیش به خاطر اشتراک لفظی، یکیش به خاطر اشتراک معنوی دو قسم کردن، مورد نداره. فقط مهم اینه که شما بشناسید. نه، اون تخصیص نفسی غیر اینه. اون تخصیصاً او توضیح ها ممکنه اون تخصیص به همین معنا باشه، توضیحاً به معنای مثلا مدح و چیزای دیگه باشه، توضیح بالمدح. اون با این رفت نداره. اون نمیشه گفت اینجا به حساب بلاغت اومده، اونجا به حساب نحو اومده. نه نه، اون توضیح که چیز دیگه است. تو اون توضیح تأکید رو میگیره، مدح رو میگیره، ذم رو میگیره، ترحم رو میگیره. توضیح بالمدح عامه. ولی خب آوردنش خوب نیست. دو، الکشف عن ماهیته. به بعضی صفات میگن صفات کاشفه. اصطلاح صفت کاشفه یعنی چی؟ یعنی صفتی که کشف میکنه از حقیقت شی. یعنی صفت رو برای این آوردیم که اون حقیقت رو باز کنه، اون ماهیت رو باز کنه، که به ما بگه اون ماهیت چیه. که هم در نکره دوباره میاد، هم در معرفه. که قول تعالی ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. میگه انسان هلوع خلق شده. هلوع، هلوع یعنی چی؟ اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این تفسیر هلوعه، صفتشه. هلوع یعنی چی؟ یعنی زمانی که شر در حقیقت اینو مس میکنه، جذب از آن میکنه، و زمانی که خیری بهش میرسه، من میکنه. اینجا تو حاشیه هم از حاشیه 4 که از احمد ابن یحیی تقلب پرسیدن که این حلوع چیه، فقال قد فسره الله حیث قال ان الانسان خلق حلوعا. این در حقیقت میشه تفسیر. اینا حتما با تو حاشیه یادداشت کنید که این در صورتی که اذا مسه شر رو صفت حلوع بگیریم. اینو با این فرض اصلا نوشتیم دیگه، که این جمله جمله صفتیت باشه، محل منصوب صفت حلوع. اما اگه جمله استنافیه بگیریم، جمله مفسره بگیریم، جمله نمیدونم حالیه بگیریم، هر احتمال دیگه بگیریم، این از بحث ما خارجه. اینو صفت بگیریم. حالا چون ذکر کرده بودم خواستم آیه قرآن باشه مثال زدم. علتش اینه که این مثال زدم با اینکه احتمال دیگه هم هست، فقط به خاطر این بود که مثال دیگه پیدا نکرده. یعنی معمولا مثالی که آقایون زدن معرفه است، دیگه مجبور شدم این مثال رو بزنم. ولی با توجه به این مبنا که فعلا این صفت، البته یه چیز بگم، خود متول همین مثال میزنه. یعنی من ولی خودم چون اشکال داشتم، اشکال به این معنی که این احتمال دیگه هم میره تو اذا، ولی مثال دیگه پیدا نکردم، چون متولا مثال زده بودیم من آوردم اینجا مثال زدم. ولی با توجه به اینکه ازار و صفت حلوق بگیریم، ولی اگه مثال بهتر پیدا بشه آدم اونو میزن. کتاب نوشتن خیلی سخته. آره هیچ کار چاره نیست. آخه کتاب اومده اینا رو زده به چیز، همه رو کمون زده به معرفه، میگه ازا کنه معرفتن. این اشتماع بر همین عمدن هی مثال میزنم که اینه تو نکرم پیاده میشه. خب و که قول تعالی یه مثال هم بر معرفه، هدل للمتقین. ببینیم متقین ما دو قسمه، یه متقینی داریم که ایمان به غیب دارن، یه متقینی داریم که ایمان به غیب ندارن. اینجوریه، ما داریم یه دسته از آدم هایی با تقوی که ایمان به غیب ندارن، نداریم که پس صفت معرف نکره که نیست، معرف هم هست برای توضیح و تخصیص نیمده، برای کشف از حقیقت اومده. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگی متقین چجور افرادی هست؟ میگه اینجور افرادی هست، توضیح میده ماهیت متقین هست، متقین چجور افرادی هست. نه اینکه ما یه دست متقین داریم که مؤمن به غیب هستن، یه دست داریم مؤمن به غیب نیستن، اونا رو خارج میکنیم. خدا این قرآن هدایت است برای اون متقینی که مؤمن به غیب هست. نه داریم همه متقین باید ایمان به غیب داشته باشن، لازم این صفت میشه صفت کاشفه. متقین آقا کیا هستن؟ مثلا اومد پیش خطبه، خطبه هستن تو نهج البلاغه داریم که اومد پیش حضرت گفت، در حقیقت خطبه حمام که اومد گفت متقین کیان، اون کل خطبه میشه صفت کاشفه به حسب معنا دیگه. یعنی باز میکنیم متقین چیه، متقی به کی میگیشون. تو قرآن زیاده هایی، ویل للمسلین مثلا الذین، حالا تو اونجا الذین مثلا گاهی اگه مسلین هر جا بتونید شما از معرفه دوتا تقسیم ارائه بدید میشه تخصیص، هر جا نتونید میشه کشف از حقیقت. ویل للمنافقین مثلا میگه منافقینی که اینجوری هست، مثلا منافقین جور دیگه هم داریم، اگه داشته باشیم میشه تخصیص، اگه نداشته باشیم میشه کشف از حقیقت و ماهیت. من اینکه اینجا نوشتم ماهیت با اینکه تو کتاب حقیقته، هیچ موردی نداشت کتاب حقیقت، میخواستم فقط بگم که حقیقت به معنی ماهیته. این اصطلاح حقیقت ماهیت اینجا نیارید که بگیم حالا حقیقت یعنی ماهیت موجوده، نه اصلا این نیست. ماهیت اون چیستیش، حقیقتش، حقیقت عرفش. یه نکته اینجا فقط هست تو دومی، بذارید من تا سوال 6 بخونم بعد اگه سوالی بود اون موقع بپرسید. عرض به خدمت که دومین اینجا یه حاشیه زدم، حاشیه 3 که تو حاشیه شریف به این مطلب اشاره شده، خب سیالکوتی هم برش تقریبا حاشیه زده که اینجا 3 تا قوله. ببینید تو صفت کاشفه معمولا یه جوریه که مثلا گاهی چند تا من حالا آیه رو نمیشم، خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقومون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین هم فلان، مثلا میگه که الکلمه لفظ موضوع مفرد اما مرفوعتون او منصوبتون او مجروره. کلمه ای که لفظ موضوع مفرده یا مرفوع یا منصوب مجرور، این اللفظ الموضوع المفرد چه صفتیه بر کلمه؟ چون ما کلمه یعنی همین دیگه، اصلا کلمه تعریفش رو آوردیم تو اینم زیاده ها، مثلا تو کتابای فلسفی کتابای زیاد میارن صفت کاشفه، خیلی چیز شایعیه به درد بخورم. اللفظ الموضوع مفرد، حالا اینجا یه بحث است، اونجایی که متعدده صفتمون، بعضی گفتن صفت کاشفه اینه به شرط شی، یعنی به شرط ما بعدش. بعضی گفتن صفت کاشفه اینه چون مستلزم ما قبلش وقتی میگی مفرد، موضوع و لفظ توش خابیده دیگه، درسته؟ تو بطنش هست. اینم که لفظ میگه لفظ به شرط موضوع مفرد صفته، بعضی هم گفتن نه مفردی که مفرد صفته. چرا؟ چون این موضوع لفظ تو شکمش خابیده. لذا زمخشری تو اون موزه شما برید نگاه کنید، میگه الکلمه تو مفردون، تعریف میکنه ها، میگه الکلمه تو مفردون. اونجا همون عبدالغنی تو شرحش میاد میگه که چون مفرد لازمش قوله، منظور زمخشری اینه که قولون مفرد. خیلی دیگه خلاصه گفت الکلمه تو مفرد. یه دم اومدن گفتن نه آقا چه حرفی اینا، کل این صفته، کلش صفته، همه با هم یه جا صفته کاشف است. چون همه با هم کشف میکنن دیگه. حالا چرا میگه اولی که با دومی باشه یا آخری که با اولی باشه؟ حالا من تو آشه نمیشتم قول بهتری و صحیحتر همین آخری است که همش کاشفه. بعد ممکنه فقط اینجا یه شبه پیش بیاد که آقا جون حالا که اینجوریه پس چرا سه راه میگیره؟ بگیره از جهت صفت کاشفه بودن به اعتبار معناش. اگر از جهت نحوی میخوای بررسی کنی قطعا اونه که صفت چیه؟ اولیه لفظ، ولی به حسب معنا کلش کاشفه. این شبیه اینا بارها شما از نحو مقدماتی آدم میپرسید، میگفتید که مثلا تو مثلا زیدون یزره با امرن اینجا خبر چیه؟ چی جدی خبر؟ خبر از جهت نحوی یزره باه، امرن خبر جز خبر نیه، ولی از جهت معنوی که الخبر و جز المتم الفائده با امرن فائده تموم میشه. یا حالا زیدون یزره با ابو مثلا فائل بیاریم، با امرن با ابوه تموم میشه، تموم میشه فائده، یا با یزره با تنها، خب معلومه دیگه. پس تفکیک باید کنیم، به حسب معنا میگی یا به حسب لفظ. اگه به حسب معنا میگی جای نوشتم لعنه صفت واحده به حسب المعنا و این کان هنا که تعدد به حسب اللفظ و الاعراب، اون دیگه جدا میشه همش. ب از تاکید که قول تعالی تلک عشرتون کاملا، مگه 10 تا ناقص هم داریم ما؟ 10 تا ناقص چی میشه؟ میشه 9 تا دیگه. 10 تا ناقص میشه 9 که 9 دیگه 10 نیست. لذا عشرتون کامله، کامله صفت مؤکده است، برای تأکید میاد. مراد از تأکید هم باست داشته نوشتیم که تأکید مراد تقریره، نه تأکید باب نه که بگید اه تأکید اومد تو بحث صفت، نه تأکید یعنی تقریر، تثبیت، یعنی معنی لغوی محکم کاری کردن، تثبیت کردن، تقریر کردن، نه به معنی تأکید لفظیه، نه به معنی تأکید معنوی اصطلاحی. خب تلک عشرتون کاملا، تو حاشیه هم باز آدرس دادیم که اگه ذیل آیه المیزان علامه خیلی حرفای جالب داره تو این آیه، یکم اعتراض خیلی مد، سه تا وجه گفته برای اینکه چرا کامل اصلا اومده، خیلی جالبه اینو حتما یه وقت کردید اعتراض هم مراجعه کنید. اواخر اعتراض، اعتراض هم جمله جزء کتابایی که آوردیم، یعنی تو اینجا سفارش داده شده آورده شده. خب عرض به خدمتی و قول تعالی نفخ فی الصور نفخه واحده. نفخ یعنی چی؟ یعنی دمیدن. نفخه اون تا شتای وحدتی، یعنی یک بار دمیدن. اون واحده میشه چی؟ تأکید. نفختون ممکنه تنش برای تقلیل باشه، یه نفخه چلو، یا ممکنه برای جنس باشه، شاید هیچی دلت نکنه. واحدتون، چرا دوتا مثال زدیم آیه حسن زده؟ فرق دوتا مثال چیه نظر شما؟ همون گفتیم مثلا اینجا مراد از تاکید لفظی معنی هیچ کدوم نیست، مراد معنی لغویه. چرا دوتا مثال زدیم؟ نه هیچ نکته ای نداره، تازه دوتا مثال نزدیم، سه تا مثال زدیم، نه چهار تا فهم کنیم، مثال چهارم چیزه معرفت، سه تا مثال برای نکره زدیم که من میگم ببین این با توجه به کتاب نوشته شده، اگر بخواد به صورت کتاب نوشته بشه یه مثال بیشتر من نمیزنم. اینو برای این نوشتم که اون کتاب اومده میگه تأکید تو معرفه میاد فقط. من میخوام سه تا مثال بزنم کجا تا این همه آیه قرآن داریم تأکیده صفت مؤکده است، چرا فقط تو معرفه میاد؟ و قول تعالی لا تتخذوا الهین اثنین، خب دوتا خدا میشه یکی باشه؟ الهین یعنی دوتا خدا دیگه، اثنین برای تأکیده، الهین اثنین. آقا اینا بلاغت نیست، اینا فهرسته، فهرسته به معنی واقعیشه. این که اصلا اثنین برای چی تأکید اومده و مقام چی افتضا میکنه، یه ظرایف عجیب غریبی توش هست، اینا باید مراجعه به متول کنید. دو صفحه متول بحث داره، اطفال هم دو صفحه بحث داره، خیلی بحثای عجیب غریبی توش هست، اصلا لطافت آیه به اون محسوس. حالا ما اینجا فهرست میکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ بالاخره لا تتعلو همینقدر بدید اثنین صفت مؤکد است، بحثتون دیگه برای این قصد بس. دو صفحه بحث داره اینجا، یه جلسه چند جلسه. خب و نحو امس دابره کان یوم عظیما، امس چون مبنی بر کسره معرفه است، لذا صفت معرفه براش اومده. امس به معنی دیروزه، الامس به معنی گذشته است اگه با الف لام بیاد، لذا با الف لام نمیاد. امس مبنیه، مجرور نیست. دیروزی که گذشت، دابر یعنی گذشته، دیروزی که گذشته روز بزرگی بود. صفت چه صفتیه؟ تأکید. چرا؟ چون دیروز گذشته دیگه، دیروز همیشه میگذره. خب منتها تو حاشیه، حالا اولش این فن معنی دبوره مأخوذ فی امس، اصلا خود دیروز دلالت بر دبور میکنه. تو اتمل یه خیلی نکته جالبی گفته بود، مثلا لطافت بلاغش اینجا معلوم میشه، نگاه کنید. و انما یوصف الامس به دبور اذا کان دبوره مقصودا، اما للتلذذ به دبوره او به نجاتن او به تحصل علیه الی غیر ذلک. آخه میگه دیروزی که، تو فارسی هم ما میگیم دیروزی که گذشت روز بزرگی بود. چرا میگه دیروزی که گذشت؟ این گذشت رو برای چی میاری؟ مگه دیروز نگذشت؟ دیروز همیشه گذشته. میگه نکته داره، نکتهش اینه که مثلا یه خیلی لذت بخش بوده براش، میگه دیروزی که گذشت، یعنی مثلا لذت بخش بوده، این میخواد در حقیقت این گذشته بودن براش لذت بخشه. یا اینکه دیروزی که گذشت خلاص شدیم، گذشته خوب شد، گذشت تو بطنش خوابیده. یا اینکه دیروزی که گذشت حیف شد گذشت. این نکته ها از مقام میده میشه، همینجوری کشککه همین چیز تاکید نمیارن که. برای همین آدرس ها رو دادیم مراجعه کنید دیگه، این آدرس ها رو مراجعه کنید که این نکته های آیه چیه. الامس پس پری روز هم میگن، یه سال پیش هم میگن الامس، اونم درست بود. فهمم که اونم درست بود. اون الامس مطلق گذشته رو میگن، امس فقط دیروز رو میگن. امس هست معرفه، مبنی معرفه، معرفه هم هست. آره معرفه هست، متضمن معنی الف لام عهد دیگه، یعنی اصلا معرفه هست همسان دیروزه. خب چهار، المدح، گاهی صفت بر مدح که قول ایتالا قول هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس. الله یه چیز مشخصیه، ما دوتا الله نداریم، اله زیاد داریم، ما الله یه دونه بیشتر نداریم. این بر مدح. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بر مدح. و نحو خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینم بر البته بر ذم حالا مثال بعد. و نحو زیدون رجل فاضل، زیدون رجل فاضل. ببینید اینجا فقط به قصد متکلم بستگی داره، اگر میخواد بگه که زید رجلی که فاضل تخصیص بزنه، یعنی رجل غیر فاضل نیست، این میشه قسم اول تخصیص. اگه نه، من این مخاطب میدونه که زید مرده، ولی نمیدونه که، میدونه مرد فاضلی هست، ولی در حقیقت میخواد با گفتن این مدحش کنه. ببینید نگاه کنید، دو فضا فرق میکنه ها. یه موقع شما میایید من بهتون میگم زید مرد فاضلیه، میگید اه خوب شد گفتی، من نمیدونستم زید مرد فاضلیه. یا نه مثلا زید مرد فاضلیه، مثلا خوب شد گفتی، تو هم پس فهمیدی که این مرد فاضلیه، من بهت میگفتم مرد فاضلیه، تو قبول نداشتی. این میشه تخصیص. یه موقع طرف میدونه زید مرد فاضلیه، منتها این جمله رو میگه رجل فاضل در مقام مدحش، میخواد مدحش کنه، نمیخواد بگه زید رجل فاضل لا غیر الفاضل. ولی چون این حالت مدحش مخفیه، من حالا تو اون حاشیه‌ای که برای جواهر نوشتم جای دیگه، این که نکره برای مدح و ذم و ترحم بیاد چیز قلیله، کمه، مخفیه. چون ما به اینا روی الان عباراتش میبینید ظهور در تخصیص داره، ولی اگه به قصد متکلم نگاه کنیم میشه مد برش درست کرد. لذا حالا مثال زدیم دیگه برش. آره کمه، معمولا نکره برای تخصیص میاد بیشتره. مد و مد و زم و ترحم هر ستاش بیشتر تو معرفه. پنج، زم که قبل ایتالا فستعذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام از شیطان چه الف لامیه؟ عهده. وقتی عهد شد معرفه است، معلومه دیگه کدوم شیطانه. الرجیم میشه صفت ذم. و قول تعالی ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم من نوع للخیر معتد اثیم عطل بعد ذلك زنیم. میگه هر قسم خورنده مهین این بلو پس مثلا خار، هر قسم خورنده خار رو اطاعت نکن. حماز، ببین اینجا چیزه، اینو برای ذمش اومده، حماز مشاء به نمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل، من خیر رو من میکنه، تجاوزگر، گناهکار، سخنچین، عیبجو، این همه در مقام ذم بشه. نمیخواد بگه که، اگه میخواست بگه که یک کسی رو که همه اینا رو با هم داره تبعیت نکن، اون میشد تخصیص. نه، میگه حلاف مهین رو تبعیت نکن. چرا؟ چون آدم ناجوریه، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، در حقیقت برای ذمش اومده. تو حاشیه تاشی شماره 10 از ایجاز نقل شده که فنظر الى ما تزمنت هذه الاوصاف من الاهانه والمبالغه في نزول القدر وحقاره النفس، دیگه نگاه کن تو این اوصاف که چقدر اینو تحقیرش میکنه. دیدی بعد اون طرف به باد فحش میگیره طرفو، هی میگه خیلی تحقیر میشه دیگه. اینم همش همینجا هم حماز مشاء مناع معتد عصیم عتل زنیم، اوف دیگه چقدر ذم شد. یعنی صفت ذم برای حلوف مهین همش نه، اون اونجوری نیست. اگه بخواد از حقیقتش کشف کنه، بله اینا بعضیش اعتباریه، در مقام ذمه، کاشف نیست. اگه حلوف مهین اینجوری باشه، آره، اگه حلوف مهین جنس حلوف مهین این خصوصیات رو داشته باشه، کاشف هست، ولی بعیده. یکم شش از ترحم نه، به قول زین العابدین علیه السلام فانی عبدک المسکین المستکین. من یادم رفت مثال برای نکرشه بزنم، اونم اگه مثلا زیدون عبدون مسکین، اینو میخواید اضافه کنید، و نه به زیدون عبدون مسکین، اونو باید اضافه میکردم، فراموش کردم اینجا. خب این مسکین و مستکین برای چی اومده؟ برای اینکه خدایا من بنده تو، من بنده بیچاره تو هم، این برای ترحم اومده دیگه، غرض از آوردن صفت ترحمه. خب یه حاشیه شماره 8-9 مهمه، زیدون عبدون مسکین یا انا عبدون مسکین، عبدون مسکین نکره. حاشیه شماره در حقیقت عرض خدمت 9 اونجا نوشتیم که مدح و ذم و ترحم هر سه در جایی هست که موصوف معلوم باشه. اینو تو مثالی که من میگفتم پیاده کردم، باید معلوم باشه موصوف، کاملا معلوم باشه. تو زید بن رجل فاضل توضیح دادم دیگه، تو فصل هو الله توضیح دادم، کاملا معلومه، هیچ احتمال دیگه نمیره. این چیزا مثال نزدیم، اون چیز به عطف بیان بود، مثل جعل الله کعبه البیت الحرام، تو اونجا مثالش عطف بیان بود، کعبه گفتیم مشخصه دیگه، بیت الحرام بر متنش اومده. اینجا هم الله مشخصه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم رو برای چی میاریم؟ برای اینکه بخوایم بگیم اللهی که رحمان رحیم، نه اون یکی الله، اینو مشخصه، برای اینکه الله معلومه. پس من حزم مترحم، اینو رضی تصویری داره. اگر جای رضی به مطلب تصویری داشت، قاعده به شما میگم، اگر جای رضی و یه مطلب تسلیتاش اون مطلب تو متولم دیدید، بدونید مطمئن میشید که متول از رضی برداشته. اما بسیار به این برخورد کردیم که بعد یه موقع عبارت متول میخونیم، میگیم چقدر این عالی گفته، چقدر رفتیم این کپی عبارت رضیه. این رضی اصلا نکات بلاغی خیلی تو شرحش پیدا میشه. چی؟ اونو دیروز پرسن جواب دادیم، مراجعه کنیم. میگم مسکین صفت عبد آوردیم، زیدون آره صفت نکره، زیدون عبدون است. شماره 11 هم سویتی اومده تو همه لبامه، گفته آقا نت بر عوارض دیگه میاد، مثل تعمیم، ان الله یحشر الناس الاولین و الاخرین. اینو برای چی آوردیم؟ برای اینکه همه رو بگیره. یا از صلات الوسطا، صلات عامه، وسطا خاصش میکنه، خب همون تخصیص دیگه. و تفصیل نه و مرتو به رجلین عربی و عجمی، این برای تفصیله. ببینید میتونید این ستا رو به این شیشتایی که تو متن برگردونید یا نه، یا همش میشه برگرده یا بعضیش میشه برگرده، فتعمل دادم خودتون روش فکر کنید. تخصیصه مقابل تعمیم میشه تخصیص دیگه. خب عرض به خدمت، 5 دقیقه فرصت داریم، حالا نگاه کنید اینو بخونیم. المفصل الثانی به تغییر به توکید، اینجا دیگه الحمدلله حاشیه نداره، خلاص نویسی کردم همه این مطالب تو خود متن. یو تا به تاکید الاغراضه، گاهی برای تاکید آورده میشه به خاطر اغراض. یک مجرد تقریر المفهوم و المدلول و تحقیقه و تثبیته. فقط ما میخواییم مفهوم رو تقریر کنیم، تثبیت کنیم و تحقیق کنیم، ثابتش کنیم. خب ما قطع نظر عن حال اسلامی با سامم هیچ کاری نداریم. نه با قوله که رأیت الاسده، اسده شیر دیدم، شیر دیدم. کسی میاد میگه شیر دیدم، الان یه نفر همینجا بره بیرون یا تو حیات شیر ببینه، میاد میگه شیر دیدم، شیر دیدم، این برای چی هست این تاکید کرد؟ چون تعجب کرد، چیز غریبی عجب غریبی، شیر اینجا چیکار میکنه؟ فقط به خاطر اینکه تعجب کرد چیز عجب غریبیه تاکید کرد، دوبار تکرار کرد. خیلی وقت دوبار تکراری ما به خاطر همین تعجب است، میشه تاکید. رأیت الاسده اسده، یا جمله رو تکرار کن، رأیت الاسده رأیت الاسده. اذا استغربت وجود الاسد فی مکان الرؤیه، موقعی که وجود اسد رو در مکان رؤیت غریب شمردی. این در تاکید لفظیه، چون تاکید معنوی همچین چیزی نمیاد. تاکید معنوی با نفس و کل و عین اونا بر خودش جا داره، میاد بعد. دو مجرد و تقریر المذکور، یعنی همون تقریر مفهوم مدلول رو داریم اینجا بدون دفع توهمن، دفع توهم نداریم. و ذالک لارادت دفع ضرر غفلت السامع عن سماع لفظ المؤکد او عن حمله علی معنا. ببینید گاهی ما تاکید میکنیم چون فکر میکنیم، به این خاطر تاکید میکنیم که سامع ما، مخاطب ما، یا لفظ رو نشنیده یا اینکه فکر کرده مراد یکی دیگه است. مثلا من میگم که قتل زیدون، زیدون، اگه اولش گفتم قتل زیدون، این زید خوب نشدید، حواسش پرت بود. زید دوم میارم تا دیگه دوبار تکرار نشنوه دیگه. ما آیه قرآن میذاریم، یه موقع پریزگار داریم گوش میدیم، دوبار تکرار، یه موقع دفعه اول میخونه، اه حواسمون تازه متوجه میشه، حواسمون پرت شده بود، دوباره میخونه. همینه. یا نه، برای این که میگه قتل زیدون، زیدون، طرف اولش میگه قتل زیدون، میگه حواسش پر شد این متکلم بیچاره، منظورش از زید امر بود، اشتباهی گفت زید. وقتی دوبار میاری دیگه میگه نه آقا، دوبار که اشتباهم نمیکنه که. یه بار ممکنه میگه قتل، به جای قتل امرو میگه قتل زیدون، ولی وقتی میگه قتل زیدون، زیدون یعنی زید منظورمه. پس یه بار این که سامه از سماع لفظ مؤکد غافله، یه بار نه، سامه از این که حمل کنه بر معناش در حقیقت غافله، یعنی دفع ضرر هم غفلت سامه هم حمله علی معنا، یعنی این که فکر کنه یکی دیگر تو داره میگی. و ذالک فی توکید لفظی، این در تأکید لفظیه. چهار رو میخونم سه باشه. از تقریر، باز تقریر هست. ببینید تو همه چهار تا غرض تأکید تقریر هست و تثبیته هست. یا یعنی یکی از اشکالات کتابه تو شماره 4، تقریر رو نیورد چهارمی. ما صحه العطف على الضمير المرفوع المستتر نحو اسكن انت و زوجك الجنه. انت رو ما برای چی آوردیم تاکید کردیم؟ به خاطر اینکه بتونیم زوج رو براش عطف کنیم. معناش تاکید رو میرسونه. اینجوری نیست که اسكن انت هیچ تاکیدی رو نداشته باشه، تثبیت نداشته باشه. کتاب ظاهرش اینه، کتابو نگاه کنید نداره تقریر، میگه فقط به خاطر یه غرض لفظی. نه آقا اینجوری نیست، معنا رو میرسونه، منتها علاوه بر اون این مصحح نحوی هم میشه، یعنی نحوی مشکل ما رو برطرف میکنه. چرا؟ چون عطف اسم بر ضمیر مرفوع متصل بدون تأکیدش به منفصل یا فاصله جایز نیست، لذا انتر رو میاریم تا زوجو بتونیم بهش عطف کنیم. اون سومی کمی دقیقه انشالله بردارم. عطف به سماعه، دفع ضرر این که سامع غافل بشه از این که حمل کنه اون لفظ مؤکدو بر معناش، یعنی از این که بر معناش حمل کنه غافل بشه. یعنی چی؟ یعنی فکر کنه بر غیر معناش، میگه زید گفته ولی آقا اشتباه کرد، این امر رو مخاطب بگه. مشکل اون تشخیصش، هر دوش به صورت فاعل ذکر شده، ولی اینکه واقعا میشه گفت که اوورده تا عطف درست بشه، ضمناً تغییرم ضمناً فهمیده میشه، یا اوورده تغییر کنه ضمناً عطف درست میشه. ولی میگم اگر کسی مبنا رو قبول داشته باشه که اجتماع اغراض جایزه، هم اوورده واقعا آورده هم تأکید برسونه هم اثرش بشه. یا آقا برای چی مثلا این کارو کردی؟ میگه هم به این خاطر هم به این خاطر. چه اشکال داره؟ سلام علیکم.